السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
خب یه سوال خیلی جالب، فکر میکنید تفنگداران دریایی آمریکا برای یادگیری تاکتیک های نوین جنگی سراغ کی میرن؟
احتمالاً یه قدرت جهانی یا یه ارتش خیلی مدرن؟
معمولاً آدم اینطور فکر میکنه، ولی جواب انصارالله یمنه. شاید یکم غافلگیر کننده باشه.
واقعاً هم هست. امروز میخوام یه گزارش فوق‌العاده جالب از انجمن تفنگداران دریایی آمریکا رو با هم بررسی کنیم. عنوانش هست درس‌های از یک دشمن بعید. میخوایم ببینیم چطور میشه با امکانات محدود تأثیرات استراتژیک بزرگ گذاشت. و خب تفنگدارای دریایی آمریکا چه درس‌هایی میخوان از این ماجرا یاد بگیرن؟ بسیار خوب. پس بریم سراغ اولین و شاید مهمترین اصل. جنگ نامتقارن. اینجا جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. جنگ هزینه ها.
دقیقاً، جنگ هزینه ها گزارش مقایسه تکان دهنده میکنه. میگه پهپادهای انصارالله شاید مثلا $10,000 قیمت داشته باشن.
خب
در حالی که یه موشک رهگیر آمریکایی که برای سرنگون کردن شلیک میشه بین 1 تا 4 میلیون دلار هزینه داره.
1 تا 4 میلیون دلار؟
بله، یعنی یه لحظه فکر کن، برای خونسا کردن یه تهدید که قیمتش اندازه یه ماشین دست دومه، آمریکا یه موشکی شلیک میکنه که باهاش میشه یه آپارتمان خرید. این دیوانگی نیست؟
در نگاه اول چرا؟ دیوانگی به نظر میاد، اما این دقیقاً قلب استراتژی اونهاست. این یه جنگ فرسایشی اقتصادیه. وقتی این اعداد رو در مقیاس بزرگ ببینی، قضیه ترسناک میشه. طبق همین گزارش، عملیات آمریکا تو دریای سرخ تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار فقط هزینه داشته. این تازه جدا از هزینه سوخت ناوها، استهلاک تجهیزات و هزینه های غیر مستقیمی مثل بالا رفتن هزینه بیمه کشتی هاست.
پس یعنی هدف اصلیشون این نیست که حتماً یک کشتی رو بزنن؟ چون خیلی از پهپادها و موشک هاشون هم که رهگیری میشه.
هدف اصلی کشوندن آمریکا و متحدانش به یه بازی دفاعی دائمی و پرهزینه است. یه بازی که در دراز مدت برای یه قدرت بزرگ اصلاً پایدار نیست.
خب چطوری این کارو میکنن؟
ببین، اونها از تاکتیکی به اسم اشباع کردن پدافند استفاده میکنن. یعنی چی؟ یعنی اول یه دسته پهپاد ارزون قیمت رو میفرستن سمت ناو. این پهپادا لزوماً قرار نیست به هدف بخورن، فقط برای اینه که رادارهای پیشرفته ناو رو فعال کنن و مجبورشون کنن موشک‌های پدافندی چند میلیون دلاریشون رو شلیک کنن.
پس حتی پهپادی که رهگیری میشه و به هدف نمیخوره هم مأموریتش رو انجام داده، چون یه هزینه سنگین روی دست طرف مقابل گذاشته.
کاملاً. حالا شما تصور کن در اوج همین شلوغی حمله اصلیشون رو با یه موشک کروز انجام میدن.
خسارت واقعی هم میزنن.
قطعاً. گزارش دو تا مثال کلیدی میزنه. اولی مارلین لواندا در ژانویه 2024 بود که دچار آتش سوزی گسترده شد. ولی موفق ترین و شاید تکان دهنده ترین حمله شون به کشتی ام وی توتور در ژوئن 2024 بود. این بار یه شناور بدون سرنشین انفجاری به کشتی خورد. پس این استراتژی هم فرسایشیه و هم میتونه در لحظه مناسب کاملا کشنده باشه.
خب این جنگ فرسایشی اقتصادی به نظر منطقی میاد.
درس دوم از همینجا شروع میشه. بقا از راه سادگی.
یعنی چی بقا از راه سادگی؟
یعنی بقا در میدان نبرد مدرن دیگه فقط به ذره و تجهیزات پنهانکاری پیشرفته نیست، بلکه به پیدا نشدن در وهله اوله.
چطور این کارو میکنم؟
ببین، اونها پایگاه‌های نظامی ثابت و مشخص ندارن که بشه راحت هدف قرارشون داد. به جاش از چی استفاده میکنن؟ کامیون‌های معمولی. این کامیون‌ها دائما در حال حرکتن و درست قبل از شلیک، مثلا توی غار یا بین ساختمان‌های یه منطقه شهری یا پشت یه تپه قایم میشن.
پس عملاً پیدا کردنشون مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه.
حتی سخت‌تر، چون این سوزن دائما جابجا میشه. بعد یه انضباط عملیاتی خیلی بالا هم دارن. یعنی ارتباطات رادیویی و الکترونیکیشون رو به حداقل میرسونن
که سیگنال قابل ردیابی از خودشون به جا نذارن.
دقیقاً. گزارش یه مثال عینی میزنه. یه سکوی پرتاب موشک قدس 4 رو رصد کردن که بلافاصله بعد از شلیک وارد یه منطقه مسکونی شلوغ شده تا از حمله متقابل در امان بمونه.
پس اونا تو بازی اطلاعاتی پیروز نمیشن، فقط بازی رو اونقدر سخت میکنن که نشه برد.
دقیقاً نتیجه گیری گزارش همینه. میگه فقط کافیه شناسایی و هدف قرار دادنش به قدری سخت باشه که عملی نباشه.
اما وقتی شلیک میکنن چی شلیک میکنن؟ چون گزارش جوری توصیفش میکنه که انگار یه کابوس تمام عیاره.
این همون تهدید لایه‌ای هست که گزارش روش خیلی تاکید داره. شما خودت رو بذار جای فرمانده یه ناو جنگی آمریکایی.
خب.
تو یه لحظه باید همزمان نگران یه موشک بالستیک باشی که از جو زمین با سرعت مافوق صوت داره میاد. یه موشک کروز که نزدیک سطح آب پرواز میکنه.
یه پهپاد انتحاری هم که تو ارتفاع پایین حرکت میکنه.
و تازه یه قایق انفجاری بدون سرنشین هم روی آبه.
چطور میشه برای همه اینها همزمان آماده بود؟
نمیشه. و نکته کلیدی همینه. ببین هیچ کدوم از این سلاح‌ها به تنهایی در برابر سیستم‌های دفاعی چند میلیارد دلاری آمریکا برتری ندارن.
ولی ترکیبشون با هم
فرایند تصمیم‌گیری فرمانده رو فلج می‌کنه.
و اینجا میرسیم به بخش مورد علاقه من تو این گزارش. برای اینکه این درس‌ها فقط تئوری نباشن، گزارش یه کار فوق‌العاده کرده.
سناریوی آینده؟
بله، یه سناریوی فرضی اما خیلی واقعی رو به تصویر کشیده. تصور کنین سال 2028 هستیم، سواحل لوزون در فیلیپین. یه یگان کوچک از تفنگداران دریایی آمریکا با یه ناوشکن پیشرفته چینی روبرو شدن.
این سناریو دقیقا نشون میده که این درس‌ها چطور میتونن توی نبرد با یه قدرت همسطح مثل چین به کار برن. داستان اینطوری شروع میشه که تفنگدارای دریایی به شکل پراکنده و مخفی تو ساحل مستقر شدن. هدفشون یه ناوشکن غول‌پیکر چینیه.
خب اطلاعات حمله از کجا میاد؟ ماهواره‌های جاسوسی؟
نه. و اینجاست که اولین درس به کار گرفته میشه. یه پیام رمزگذاری شده از یه تعاونی ماهیگیری معلی به تفنگدارا میرسه.
یه قایق ماهیگیری ساده؟
بله. یه قایق ماهیگیری برای 6 ساعت اون ناوشکن رو با چشم غیر مسلح تعقیب کرده و حالا موقعیت دقیقش رو گزارش میده. یعنی یه شبکه انسانی از حسگرها، ارزون، غیر قابل شناسایی و کاملا مؤثر.
فوق‌العاده است. بعدش چی میشه؟
با فریب و اشباع، اول یه دسته بزرگ از پهپادهای ارزون و کادرکوپرهای تجاری رو به سمت کشتی چینی میفرستن. هدفشون اصلا آسیب زدن نیست.
فقط میخوان پدافندش رو خسته کنن.
دقیقاً. فقط میخوان رادارهای ناوشکن رو روشن کنن و سیستم‌های دفاعیش رو مجبور به شلیک کنن. درست مثل تاکتیک انصارالله. همزمان که پدافند کشتی درگیر این تومه هاست، موج دوم حمله شروع میشه. چند تا مهمات سرگردان و دو تا قایق بدون سرنشین انفجاری از نقاط مختلف ساحل راهی میشن. حالا فرمانده چینی با یه تهدید چند لایه از چند جهت مختلف روبروه و درست در اوج همین آشفتگی حمله نهایی اتفاق میفته.
حمله نهایی چیه؟
دو تا سکوی پرتاب متحرک موشک ضد کشتی که تو مخفیگاه‌های زیرزمینی قایم شده بودن برای چند لحظه بیرون میان، شلیک میکنن و فوراً برمیگردن تو مخفیگاه.
و ناوشکن چینی؟
وقتی تازه متوجه میشه که زیر یه حمله موشکی واقعی قرار گرفته، کمتر از 20 ثانیه برای واکنش وقت داره. خیلی دیره. یکی از موشک‌ها دقیقاً میخوره به وسط بدنه کشتی.
و نتیجه نهایی این عملیات؟
ناوشکن چینی آسیب جدی میبینه و مجبور به عقب نشینی میشه و تفنگدارای دریایی بدون اینکه حتی یه درگیری مستقیم داشته باشن، کنترل دریا رو از یه قدرت بزرگ گرفتن.
با همون تاکتیک ها.
بله. گزارش با یه نقل قول عالی از یکی از گروهبانا تو این سناریو تموم میشه. هیچ وقت فکر نمی کردیم یه روزی تاکتیک هامون رو از یه گروه مسلح یمنی قرض بگیریم، ولی امروز جواب داد.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این بررسی عمیق نشون داد که نوآوری تو میدون جنگ خیلی وقتا از جاهای غیر منتظره میاد، نه از مرکز قدرت.
این گزارش در نهایت یه هشداره
و به ما میگه که در آینده قدرت فقط از توانمندی و تکنولوژی‌های گرون قیمت نمیاد،
بلکه از طرز فکر و خلاقیت عملیاتی سرچشمه میگیره.